الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مسئله دو اینطور می فرمایند لو سکت لعذرن من سممن او خرسن یا خرسن او جهلن باللسان توسل الى معرفت جوابه بالاشارت المفهمه او المترجم ولا بد من کونه اثنین عدلین ولا یکفی العدل الواحد. در اونجایی که سکوت مدعا علیه در جواب مستند به غیر عذر بود، ما بحثش رو خوندیم. در این مسئله اونجایی رو که سکوتش مستند به عذر باشد یا به واسطه مثلا لال بودن یا به واسطه کر بودن یا به واسطه عدم آشنایی به لغت مدعی یا به علل دیگر، اینجا می‌فرمایند که از راه اشاره مفهمه، حالا چه اشاره از طرف قاضی باشه و چه اشاره از طرف خود مدعا علیه باشه، لکن در صورتی که اشاره مفهمه باشه این کفایت می کند، کما اینکه در کثیری از موارد در عبادات ما هم اگر یک کسی قدرت بر لسان و حرف زدن نداشت با اشاره مطلب رو بیان می کند. حتی در باب حجی که نیاز مثلا به گفتن تلبیه داره، اگر به واسطه لال بودن نتوانست تلبیه بگوید، همون به جای تلبیه اشاره کند، اشاره مفهمه. بعد می‌فرمایند که اگر حاکم شرع نیاز داشت برای پی بردن به جواب مدعا علیه به یک مترجمی که آشنا باشد به وضع این، مخصوصا در اونجایی که مسئله جهل باللسان مطرحه، می‌فرمایند خب از طریق مترجم مقصود مدعا علیه روشن می‌شود که آیا انکار دارد نظر مدعی را، اقرار دارد یا امثال ذلک. بحثی که در اینجا لازمه این است که این مترجم میبایست درش هم تعدد رعایت بشود و هم عدالت، یعنی شاهدان عادلان باشند، برای اینکه همین ترجمه و کشف مراد مدعا علیه این به عنوان شهادت مطرحه و در شهادت هم عدالت معتبره و هم تعدد و عادل واحد هم که مکرر عرض کردیم قول عادل واحد در موضوعات خارجیه، به خلاف خبر واحدی که بحث در حجیتش در اصول می شود، عادل واحد در موضوعات به نظر ما قولش حجت نیست، برای اینکه این مستلزم لغویت حجیت بینه است. برای اینکه عادل واحد اگر قولش حجت باشه دیگه احتیاجی به بینه وجود ندارد، که ما در جای خودش عرض کردیم. لکن صاحب جواهر اینجا یک فرمایشی داره که اون روی همون مبانی اصولی قبل از مرحوم شیخ انصاری باید توجیه کرد. ایشون فرموده که ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اصلا نه عدالت معتبره و نه تعدد معتبره، همون وساقت یک نفر مترجم هم کفایت می کند. لازم نیست عادل باشه و لازم هم نیست متعدد باشه. و ایشون از این باب وارد شده، گفته است که برای اینکه در باب الفاظ هم از هر راهی ظن به مراد حاصل بشود که از قول صیغه واحد هم حاصل میشه، این به منزله قرینه لفظه و همین کفایت میکند، دیگه نیاز به عدالت نداره، نیاز به تعدد شاهدان عادلان نداره. لکن عرض کردیم این روی مبنای خودشونه، برای اینکه در باب الفاظ مسئله حجیت برمی گردد به همون اصالت و ظهور، و در اصالت و ظهور و حجیت اصالت و ظهور روی مسائلی که هم در کتاب شیخ مطرحه و هم کتاب مرحوم آقای آخوند مطرحه و هم دیگران قائلن، در اصالت و ظهور اصلا مظنه شخصی اعتبار ندارد، ظاهر لفظ حجیت داره، میخواد برای مخاطب ظن به وفاق پیدا بشود یا ظن به وفاق پیدا نشود. و مرحوم محقق قمی هم چون در زمانهای سابق و قبل از جواهر و اینها بودن، یک قیدی در مسئله اصالت و ظهور ذکر کردن، ولی روی مبنای محققین لازم نیست که ظن شخصی برای کسی پیدا بشود. اصالت و ظهور مبتنی بر یک صغرا و کبراست، یکی ظهور و لفظ فی المعنا، یکی حجیت این ظهور. برای هر کسی میخواد مخاطب به این لفظ باشه یا مخاطب نباشه، میخواد ظن به مراد برای او پیدا بشود یا ظن شخصی به مراد پیدا نکند، و حتی اگر ظن شخصی به خلاف هم برای او پیدا بشود، لطمه ای به حجیت اصالت و ظهور نمیزنه. پس ما باید مانحنفی رو از مسئله لفظ و اصالت و ظهور خارجش بکنیم و نگیم چون ارتباط به قرینه لفظ داره، ظن شخصی هم از قول ثقه واحد پیدا می شود. اگر لفظم بود ظن شخصی حجیت نداشت و اعتبار نداشت. اصالت و ظهور یک اصلی است که مورد قبول عقلا و مورد قبول شارع، مقید به حصول ظن شخصی هم نیست. لکن عرض کردیم چون صاحب جواهر قبل از مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند بوده، اینا روی اون مبانی قبلی این حرف رو زدن و الا در ترجمه که مادرش وارد هستیم لفظی که به کار نیست، یک شهادتی میخواد تحقق پیدا بکند و در شهادت هم مسئله عدالت معتبره و هم مسئله تعدد، کما اینکه سابقا نسبت به چیز هم این حرف رو زدیم در مسئله ترجمه اگر نظرتون باشه، همون مسئله عدلین رو اعتبار می کردیم. این خیلی بحث نداره. مسئله سوم، ازد دعل عذر وست هم حلف تأخیر اد امحله الحاکمو به ما یراه مصلحتن. اینجا دیگه سکوت نیست در جواب مدعی، ولو اینکه این مسئله رو در ضمن مسائل سکوت ذکر کردن، ولی علت اینکه جزء مسائل سکوت ذکر کردن این است که بالفعل مدعا علیه جوابی از مدعی نمی دهد و از حاکم طلب مهلت می کند که در مقابل جواب این ادعای این مدعی به من یک مهلتی بدید، بعد از آنی که اون مهلت سر آمد من جواب این مدعی رو خواهم داد، حالا اما بالاقرار و اما بالانکار و اما بغیر هما. اما حالا در شرایط حاضر من جواب خاصی از این مدعی نمیتوانم بدهم، اقرارن او انکارن او غیرهما، بلکه مثلا دو روز سه روز به من مهلت بدید، بعد از این دو سه روز من میام جوابم رو از این مدعی ذکر میکنم. آیا در این صورتی که مدعا علیه استمهال میکند و مدتی را مهلت میخواهد، حاکم میتواند به او مهلت بدهد یا نه؟ مثلا کسی خیال کنه که تا مدعی مدعا علیه رو آورد در حضور حاکم و ادعای خودش رو مطرح کرد، برا مدعا علیه واجبه فوراً جواب بده. ما دلیلی بر این مطلب نداریم، دلیلی قائم نشده بر اینکه مدعا علیه باید فوری جواب بده، لکن می فرماید حاکمم به مقداری که یراه مصلحتن به این مهلت بده، و لابد در رعایت این مصلحت این معنا هم رعایت میشه که مستلزم تضرر مدعی یا مثلا فرار مدعا علیه نباشه. اما اگر تأخیر مستلزم تضرر مدعی علا فرض ثبوت لحق یا فرار مدعا علیه از مملکت بیرون بره به طوری که دسترسی به او دیگه امکان نداشته باشه، این احتمالات نباشه. حالا این آدمی است که میخواد مثلا فکری بکند یا بررسی و تحقیق بکنه و جواب مدعی رو بده، اجمالا دلیلی بر این معنا قائم نشده که تا مدعی در حضور حاکم ادعا کرد، مدعا علیه باید جواب بده. یک فوریتی برای جواب به نحو لزوم دلیلی برش قائم نشده. لذا اگر حاکم خواست او رو مهلت بده و در این امهال رعایت مصلحت رو کرد، مانعی نداره یه روز دو روز به این مهلت بده، بعد بیاد جواب بده از مدعی اقرارن او انکارن او غیرهما از اقسام عجوبهی که در این مسئله مطرحه. این رو هم اینجا ذکر کردن. مسئله مهم که این رو خیلی باید روش دقت بکنید، این مسئله چهاره. عبارتش رو حالا بخوانیم: لو اجاب المدعا علی به قولهی لا ادری فان صدقه المدعی فهل تسقط دعواه مع عدم البینه علیها او یکلف المدعا علی برد الحلف علی المدعی او یرد الحاکم الحلف علی المدعی فان حلف ثبت حقه و این نکل سقط او توقفت دعوا و المدعی علی دعائه الى ان یقیم البینه. او اینجا یک اشتباهی در عبارت کتاب هست، او انکر دعوا المدعا علی، این تعبیر غلطه، یا باید اینجوری باشه: او انکرد دعوا المدعا علی. باید یه همچی، یا عرض می شود که اینجوری بگیم: او انکرد دعوا المدعی. دیگه علیه زیاده، جمع بین علیه و دعوا نمیشه. یا باید بگیم او انکرد دعوا المدعا علی، یا باید بگیم او انکرد دعوا المدعی علیه زیاد میشه. میفرماید: وجوهن او جهوها الاخیر و الم یصدق المدعی فی الفرد و ادعا انه عالم به انی ذو حق فله علیه الحلف فان حلف سقط دعواه به انه عالم و ان رد علی المدعی فحلف ثبت حقه. مسئله این است که ما برای جواب مدعا علیه یک صورت دیگری می توانیم داشته باشیم، کما اینکه بعضی صور دیگرم در آتیه میاد انشاءالله. و اون صورت اینه که اگر مدعا علیه گفتش که لا ادری، من نمیدونم مطلب چیه، حالا به لحاظ بعضی مسائلی که باز به دنبال این مسئله میاد، مورد دعوا رو هم شما عین خارجیه فرض نکنید، مورد دعوا رو فرض کنید یه دینی. مدعی آمد گفتش که من از این مدعا علیه 100 تومن طلبکارم. مدعا علیه هم گفتش که لا ادری، من چیزی رو نمیدانم. نه نفی کرد نه اثبات کرد، لا ادری. اینجا مسئله از ابتدا دو صورت دارد. یک وقت این است که مدعی مدعا علیه را در جواب بلا ادری تأیید می کند و تصدیق می کند، یه وقت این است که نه، مدعی میگه این دروغ میگه. این که میگه من نمیدونم، خیلی هم خوب میدونه که من 100 تومن از او طلب کارم. لذا مسئله از اول دو صورت دارد. یک صورت تصدیق مدعی مدعا علیه را علا انه لا یدری، یک صورت هم تکذیب. حالا تکذیبش فرع بعدیه، بعدن بحث میکنیم انشاءالله. فعلا صورت تصدیقشه، مدعی ادعا کرده من 100 تومن از این مدعا علیه میخوام، مدعا علیه هم میگه لا ادری، مدعی هم در این قول لا ادری تأیید میکند مدعا علیه رو. اینجا چه از یک طرف هم خود مدعی بیانیه بر این دین نداره، دستش خالیه. مدعی برای تأیید ادعا دستش خالی از یک طرف، از یک طرف مدعا علیه رو هم به قول لا ادری تأیید میکند. اینجا باید چه کرد و چه کار میشود کرد؟ در عبارت امام اینطوری که ملاحظه فرمودید ظاهراً 4 احتمال میشود. یک احتمال این که چون مدعی بیانیه‌ای بر دعوای خودش نداره، از اون طرف مدعا علیه هم نمیتونه قسم بخورد بر این که دینی وجود نداره، او گفته لا ادری. خود مدعی هم او رو بر این لا ادری تأیید میکند، بیانیه هم نداره، پس دعوا ساقط میشود، دیگه اثری بر این دعوا ترتب پیدا نمی کند. این یه احتمال. احتمال دیگه این که بگیم خود مدعا علیه که نمی تواند قسم بخورد علی نفی دین، برای اینکه او می گوید لا ادری، خب قسم رو رد کند الی المدعی، مدعی قسم بخورد علا ثبوت حقه، حالا که بیانه ندارد. احتمال سوم این است که خود حاکم این کار رو بکند، رد الیمین الی المدعی به توسط خود حاکم واقع بشود، ولو اینکه مدعا علیه رد نکند حلف را الی المدعی. احتمال چهارم این است که این دعوا تقریبا به همین قوت ادعایی و دعوایی خودش پیش حاکم مثلا در یک نوشته محفوظ میمانه، تا آینده، در آینده ممکنه مدعی بیانه بیاورد، در آینده ممکنه مدعا علیه جواب لا ادریش تبدیل بشود به انکار، که اگر انکار شد همون مسائلی که در رابطه با جواب انکاری عرض کردیم تحقق پیدا می کند. بعد می فرماین اوجه وجوه هم همین وجه چهارمه. اما از کلام مرحوم سید در ملحقات استفاده می شود که چنین ادعایی اصلا مسموع نیست اندل حاکم، برای اینکه حاکم در اینجا چطور میتونه فصل خصومت بکنه؟ برای اینکه از یک طرف مدعی بیانه ندارد، از یک طرف هم مدعا علیه این کار نمی کند، بلکه لا ادری می گوید، خود مدعی هم مدعا علیه رو بر لا ادری تأیید و تصدیق می کند. به تعبیر ایشون حاضح دعوا غیر مسموعه، برای اینکه این یه دعواییست که حاکم در حقیقت بهش به بنبست میرسه، نمیتونه کاری بکند. چه کار بکنه حاکم تا به استناد او فصل خصومتی تحقق پیدا بکند؟ و روایت شریف هم داره انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. روایات دیگر هم میگه البینت و علی المدعی والیمین و علی من ادعی علی. من ادعی علی در اینجا نمیتواند قسم بخوره، او خودش لا ادری میگه، ادعای جهل میکند. مدعی هم بر ادعای جهل او رو تأیید و تصدیق میکند. لذا چون حاکم شهر کنه در اینجا به بنبست میرسد، این دعوا پذیرفته نیست، حاضح دعوا غیر مسموعه. از روی هم رفته حالا با قطع نظر از چند تا روایتی که در باب نکاح وارد شده، روی هم رفته با ملاحظه موازین قضا و روایاتی که در بینه و یمین و امثال ذالک وارد شده، که نه اینجوری باید بگیم، باید بگیم حاضح دعوا غیر مسموعه. لکن این که ایشون می فرماین حاضح دعوا غیر مسموعه، خوب دقت بفرمایی، آیا مقصود این است که یکی از شرایط سماع دعوا اینه؟ خب ما شروط سماع دعوا رو در سابق ذکر کردیم، 7-8 شرط بود که دونه دونه ذکر کردیم و برخورد به همچه مسئله ای نکردیم که یکی از شرایط سماع دعوا این فرضی است که شما میگید نباشه. در یکی از شروط سماع دعوا ما همچه مسئله ای رو ذکر نکردیم. پس چطور بگیم این دعوا غیر مسموع است؟ علاوه خب مسئله این نکته رو خوب دقت بفرمایید، مسئله بینه و یمین و امثال ذالک، اینا متأخر از شرایط سماع دعواست. یعنی شرایط سماع اول باید تحقق داشته باشه، بعد بیایم سراغ مسئله بینه و یمین. خب شما خودتون میگید که اگر مدعی بینه داشته باشد ما این دعوا رو میپذیریم. خب پس دعوا مسموعه، به دلیل اینکه اگر بینه داشته باشد به نفع مدعی حکم میکنید، در حالی که اگر دعوا غیر مسموعه قبل از آنی که مسئله بینه و یمین مطرح بشه تکون و غیر مسموعته. مثلا عرض کردیم که یکی از شرایط سماع دعوا مثلا این است که به صورت احتمال نباشه. اگر زید گریبان امرو گرفت آمد پلو حاکم، گفت من احتمال میدم که 100 تومن از این بخوام، این دعوا پذیرفته نیست. احتمال میدم 100 تومن از این بخوام، این موجب این نمیشود که دعوا رو حاکم بپذیرد. پس این چه شد که شما میگید که اگر مدعی بینه داشت حاکم به نفع مدعوه؟ اگر دعوا مسموع نیست از اول دیگه نوبت به بینه و یمین و فصل خصومت و امثال ذالک نمیرسد. این اولا این یه نکته دقیقی بود در جواب مرحوم سید. ثانیاً ما از بعضی از روایات میتونیم استفاده کنیم که در اینجا واجب است مدعا علی خودش قسم را رد به مدعی بکند، و اون روایتی بود که اون روز خوندیم ولو کان حیان در ذیل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که مکرر اون روایت رو خوندیم، در ذیل روایت این بود ولو کان حیان اگر مدعا علی حی بود لالزم بالیمین، حاکم الزامش میکند به این که خودش قسم بخورد، اول حق یا حق مدعی رو تحویلش بده، اون روز ذکر کردیم، او یرد الیمین علی المدعی، گفتیم ترد نیست، او یرد الیمین علی المدعی. خب حالا اینجا خودش نمیتونه قسم بخورد، به لحاظ اینکه لا ادری میگه نمیتونه قسم رو به مدعی رد بکند که مدعی قسم بخورد علی ثبوت حقه، در حالی که مدعی جازمه به این معناست که یک حقی به گردن این مدعا علیه داره. لذا از خود همین روایاتی که در باب قضا وارد شده ما این معنا را استفاده می کنیم. و اگر کسی بگوید که این روایت مال اونجاییست که این حی مدعا علی عالم باشه، کما این که خود مرحوم سیدم چنین ادعایی رو داره و جواب لا ادری نگه، کجای روایت اختصاصی ازش استفاده می شود و یا انصرافی استفاده می شود، مخصوصا با اینکه روایت بیشتر در صدد دعوای بر میت و استطرادن دعوای بر حی و خصوصیات وظائف این حی رو مطرح کرده. حالا ما بیاییم ادعا بگیم که هازا یختص و به صورت الحی العالم، کجای این روایت کلمه عالم نوشته؟ امام در مقام بیانم هست به دلیل اینکه هر سه صورت رو داره بیان می کند، می فرماید ولو کانه حیان لالزم بالیمین او الحق او یرد در، عرض کردیم اون روز که اگر به صيغه مبنی للمفعول باشه باید تردو باشه. اینجا یردوس او یرد الیمینه علی المدعی. و این روایت ولو اینکه در سندش اشکالی بود ولی به لحاظ انجبار این روایت ما میتونیم به استناد همین روایت فتوا بدیم که حاکم شهر در فصل خصومت هیچگاه به بن‌بست نمیرسد، نبایدم به بن‌بست برسه. مزاق شهر رو اینطور آدم ازش استفاده میکند که حاکم شهر که برای فصل خصومت معد و مهیاست، این به بن‌بست نمیرسه، این به یه صورتی فصل خصومت باید تحقق پیدا بکند روی موازین شرعیه. لذا ظاهر در این مسئله این است که دعوای این مدعی ساقط نمی شود، بلکه مدعا علیه که می گوید لا ادری، خود مدعی هم بر لا ادری او صحه می گذارد، اما منافات نداره که اون از یک طرف لا ادری باشه و از یک طرف قسم را به مدعی رد بکند. اگر مدعی قسم خورد حقش ثابت میشه و اگر قسم نخورد حقش ساقط میشود. اونچه که ما از روایات فیما بعیدینا در باب قضا استفاده میکنیم این مطلبه. حالا چند تا روایتی هم در باب نکاح که تناسب با اینجا دارن مرحوم سید اشاره می کند که شاید اونها رو بعدن ما عرض بکنیم فردا انشاءالله.